بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. خداوند در دنیا و آخرت ما را از اهل بیت عصمت جدا نفرماید. نثار ارواح طیبه شهدای کربلا اجماعا صلواتی خواهد. قیام ابی عبدالله صلوات الله علیه قبل از آن که یک قیام باشد مکتب است و هر کس نمی تواند گفتار و اعمال و رفتارش معلم گونه باشد. امام حسین قبل از هر چیز حجت خداست و سینه اش مخزن وحی الهی می باشد. تمام عالمیان به او محتاج می باشند. معمولا رجال سیاسی دنیا هدفشون این است که به آن چه می خواهند دست پیدا کنند و اگر رهنمودهایی دارن در جهت به زانو در آوردن خصم می باشد و بس. این اکوی بلنگو رو خاموش کنید لطفا. صلواتی خواهد. اما رجال الهی نه، این چنین نیست. آنها قبل از هر چیز امام هستند. یعنی ما حق نداریم حجج الهیه را به عنوان رجال سیاسی معرفی کنیم، به عنوان یک مرد جنگجو معرفی کنیم، به عنوان یک فرد شجاع و دلیر معرفی کنیم، به عنوان یک رئیس معرفی کنیم. اونها امام هستن، یعنی اون که اون عنوانی را که ذات اقدس الهی به اونها داده است ما باید اونها رو با همون عنوان یاد کنیم و از اونها نام ببریم. او امام می باشد. امام کسی است که پیشوای جامعه می باشد. همه باید پشت سر او باشند. در جماعت می بینید تا امام تکبیر نگفته است مأموم حق ندارد تکبیر بگوید، تا امام به رکوع نرفته است مأموم حق ندارد به رکوع برود، تا امام به سجده نرفته است حق ندارد به سجده برود. حالا جهات سهویش مطلب دیگری است و رکعت اول با رکعات دیگر هم مطلب دیگری است. بنای ما بر بیان مسائل شرعیه نیست. خلاصه باید کاملا تابع باشد. شخصی در نماز جماعت میخواد مثلا 9 ذکر در سجده بگوید، امام بناش بر 1 ذکر است، حساب از عف مأمومین رو میکند، اونها طاقت ندارن زیاد در حال سجده یا رکوع بمانن، سبک میگیرد که دستورم هست، نه من میخوام هم در جماعت شرکت کنم و هم میخوام ذکرهای بیشتری بگم، این دیگه متابعت نمیشه. امام برخیزد و به سجده دوم برود و ما هنوز در سجده اول باشیم. خلاصه مأموم باید همه جا تابع امام باشد. خداوند متعال یک چنین عنوانی را به ائمه هدا و به انبیا، حتی انبیاء بنی اسرائیل به عنوان ائمه در قرآن از آنها یاد شده است. اینها قبل از هر چیز پیشوای امتشون می باشند. فلذا قیام سید الشهدا سلام الله علیه که قیامها، حرکتها، جهادها که در زندگانی بعضی از انبیا و ائمه علیهم السلام بوده است، از امور استثنایی می باشد. یعنی امام برای جنگ نیامده است و هیچگاه هم در بروز یک چنین حوادث مهمی و رو در رویی ها ابتدا نکرده است، با اینکه مثل امام حسین سلام الله علیه عدد اصحاب و یارانش بسیار کم بودن و به خاطر ابتدا نکردن در وهله اول تعداد قابل توجهی از اصحاب و یارانش از دست داد. بنابر جنگ نیست. شما میتونید شأن ائمه و انبیا را در یک کلمه خلاصه کنید و آن هدایت. شأن انبیا هدایت است، شأن اوصیا هدایت است، کما این که همه کتب آسمانی برای هدایت نازل شده است، کما این که خود ذات اقدس الهی هم شأنش هدایت است. غیر از هدایت چیزی نیست. منتها اگر چنین شد چه باید کرد؟ اونجا دستور خاص دارد. اگر مانع حاصل شد چه باید کرد؟ اشخاصی مانعن از هدایت جامعه، مانع باید برداشته شود، اون حساب دیگری است. حجج الهیه قبل از هر چیز امامن، لذا هر حرکتی از اونها صادر بشود به منزله مکتب است و واقعا مکتب است. کار اونها هدایت بشر و انسان سازی می باشد. حالا یک چنین جریانی پیش آمده است، وضعیت بسیار ناگواری که بیمانند در طول تاریخ بوده است و بعد هم مثل و شبیهی ندارد. یک چنین وضعیتی پیش آمده است که اگر حجت خدا به پا نخیزد و قیام نکند، زحمات جمیع انبیا از بین می رود. ناچار است که شخصا قیام کند ولو مردم او را یاری نکنند و خودش فداکاری کند و از خود مایه بگذارد. دین خدا در خطر است. مع الوصف این قیام، این نهضت، این حرکت یک مکتب است. هنگام حرکت، برخورد با دشمن، برخورد با دوست، برخورد با موافق، برخورد با مخالف، علاوه بر این رویدادها و مناسبتها، اگر یک کسی بخواد امام شناس بشود، کلمات امام حسین در طول این سفر کافی است. معنای امامت یعنی چه؟ امامت چیست؟ چطور او اون بزرگوار را امام می نامن؟ امام حسین. همین کلمات امام حسین از ابتدا تا انتها راه بس است. خداوند تبارک و تعالی همه سرمایه های لازم را در اختیار حجت های خودش قرار داده است. اونجایی که باید دست به اعجاز بزند، ما میبینیم با یک اشاره در مکه معظمه ملائکه مسلح الهی را نشان میدهد که اینها با حربهای خاصشون آماده دفاع از ابی عبدالله علیه السلام هستند. به واقدی و زراره فرمود نظر کنید، وقتی نظر کردن دیدن ملائکه به حدی که اصلا قابل احصا برای اونها نمی باشد، فرمود لولا تقارب الاشیا و حبوط الاجر لقاتلتهم به هؤلاء. اگر این نبود که اشیا به هم نزدیک شده است و اجر حبت می شود، اگر این دو نبود، من با همین ملائکه با اونها جنگ می کردم. حالا تقارب اشیا ظاهرا همین بدنها باشد به اون قبوری که در کربلا هست، که در منتهی الیه همین بیان اشاره به آن هست که نمی ماند جز فرزندم علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام. یعنی مقرر الهی این است که اجل ما دیگه فرا رسیده است. ائمه ما هم تسلیم محضن در برابر ذات اقدس الهی، تسلیم محض، ولو هرچه بخواهن می شود. خدا قدرت داده است، علم داده است، همه نوع نفس کشیدن دیگران هم بسته به عنایت اونهاست، اما اونها خودشون تسلیم امر الهی. مقرر الهی این است که دیگه ما پایان عمرمان باشد. این یک. دوم، حبوط الاجر. با این شهادت چه اجری عائد شد؟ الان انسان یه نگاهی بکند از 1400 سال پیش تا به حال، چقدر انسان با توسل به امام حسین، با شرکت در مجالس امام حسین، با زیارت امام حسین هدایت شدند، چقدر از بلیات و آفات حفظ شدند، چقدر مرزا شفا یافتند، چقدر حاجتمندها حاجت گرفتند و روز قیامت اون مقام شفاعت ابی عبدالله علیه السلام چه می کند؟ آن درجه ای که هیچ کس به اون درجه نرسیده است و نخواهد رسید، حتی انبیا. یعنی این بیان خود پیغمبر ما شامل خود شخص مبارکشون هم می شود. مقام پیغمبر از همه بالاتر است، شکی نیست. امیرالمومنین از همه بالاتر است، اما این درجه، این مرتبه، این یه درجه است که خاص فرزندش امام حسین است. ام سلمه وقتی عرض می کند که نمی شد از خدا بخواهید دفع این بلیه از حسینتان بشود، فرمود خواستم، اما یه مرتبه خدا برای او قرار داده است. ان للحسین علیه السلام عند الله درجتن لا ینالها احد من المخلوقین. نکره در سیاق نفی افاده عموم دارد. خداوند برای حسین ابن علی علیه السلام یک درجه ای در نظر گرفته است که احدی از خلق خدا به اون درجه نمی رسند. خب این برای چی هست؟ برای دستگیری از امت هست. برای دستگیری از امت است. تو این دنیا ما این درجه رو میبینیم، این امتیاز رو میبینیم، در آخرت هم همینطور این امتیاز هست. مادرش صدیقه طاهره سلام الله علیها شفیعه محشر است، شکی نیست. اصلا مقام شفاعت اگر مخصوص خاتم انبیا می باشد، از ناحیه دخترش فاطمه بهش رسیده است. روایاتش یه در فاطمیه معمولا ما بیان می کنیم که مقام شفاعت مخصوص پیغمبر ماست، یعنی تمام انبیا، اوصیا، علما، شهدا، مؤمنین، صالحین، که همه اینا همه سهمیه دارن تحت این لوا که مقام محمود باشد. مقام محمود مال پیغمبر ماست و تمام اونها که شفاعت میکنن تحت این لوا هر کدام سهمیه‌ای دارن. اون پیغمبر ما این مقام شفاعت رو از رهگذر این دختر داره. حالا فاطمه زهرا که وارد محشر می شود با چه وسائلی میاد؟ با سر بریده ابی عبدالله، پیراهن خونین ابی عبدالله، دو دست قلم شده یه قمر بنی هاشم الی آخر. وسیله باز همین است. این چه موقعیتی است که خداوند تبارک و تعالی به این بزرگوار داده است که نمی رسد مگر با شهادت. پس فرمود یکیشم این است. خب هر کس نمیتونه این کارو بکنه. خیلی ها وعده میدن ولی نمیتونن نشان بدن. به ابن عباس فرمود که میخوای جایگاه خودم و یزیدیان رو به تو نشان بدم؟ اشاره کرد ابن عباس دید جایگاه بنی امیه و عذابگاه اونها رو، جایگاه ابی عبدالله رو، و بعد مورد خطاب شخص رسول خدا قرار گرفت که پیغمبر بهش فرمود مگر من به تو نگفتم درباره حسینم چنین و چنان. این معنای امام است. این کار از هر کس بر نمیاد و ساخته نمی باشد. حالا چطور مکتب است؟ باز در هر مناسبتی به هر وسیله، هر موضوعی که پیش می آید، کلام امام وسیله هدایت خلایق می باشد. خداوند تبارک و تعالی یک چنین موقعیتی به این ذوات مقدس داده است. یکیش همین که اذن شروع جنگ نمی دهد. حتی روز عاشورا اول صبح که دیگه جنگ امروز حتمی است، میمنه و میسره و قلب لشکر و فرماندهان و پرچمدار و امام حسین همه رو معین کرده تو همین عدد که طبق روایت امام باقر سلام الله علیه 135 نفر لشکر امام حسین اگر ما باشیم و روایت، ولی آرایش نظامیش رو فراهم کرد. اما نه، کسی دست از پا خطا نمی کند. چرا؟ اذن باید از عرش بیاید، اذن باید از عالم بالا بیاد. خب اونها شروع می کنن، خب ما شروع نمی کنیم. ما پیروزی نظامی نصیبمون نمی شود ولی پیروزی واقعی نصیب ما می شود. این برنامه های ما همه درس میشه برای آیندگان. آنها تیرباران کردن 50 نفر یا به قولی 40 نفر ریختن زمین، یا به قولی نبود کسی که هدف تیر قرار نگیرد. خب حالا قومو رحمکم الله الی الموت الذی لابد من. خب خود همین یه نکته سل، برخیزید به سوی مرگی که چاره از آن نمی باشد. ای تابلویز فراروی عالمیان تا روز قیامت. چقدر بزرگان ما به ما دستور دادن که مرگ و از یاد نبرید، بلکه فراوان حادم اللذات را یاد کنید. فواید زیادی دارد. یکی از فوایدش این است که انسان سعی می کند از تمام ساعات عمرش به احسن وجه برای خودش بهره بگیرد. اگر ما رفتنی هستیم، ما نمیدونیم 50 سال، 60 سال، 70 سال چقدر تو این دنیا هستیم، بالاخره محدود است. ما از همه ساعات عمرمون و از همه امکاناتمون استفاده بکنیم. اما اگر غافل از مرگ باشه، خیال میکنه همیشه هست، همش دنبال خوشگذرانی. فکر عمر سعد همینه دیگه، فکر لشکریانه عمر سعد همه همینه دیگه، همش به فکر پست و مقام و پول و موقعیت و این حرفا. اما اولیاء خدا به یاد مرگ هستن. یه نظری انسان به گذشته تاریخ بیفکند، ببیند قدرتمندترها، ثروتمندترها، اینها کجا رفتن. عبدالله عمر لعنت الله علیهما اصرار داره به امام حسین که شما این راه رو نرید. حضرت فرمود که یا ابا عبدالرحمن، اما تعلم ان من هوان الدنیا علی الله ان رأس یحیی بن زکریا اهدی الی بقیه من بقایا بنی اسرائیل و ان بنی اسرائیل یقتلون من بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس 70 نبیا ثم یجلسون فی اسواقهم یبیعون و یشترون که ان لم یصنعوا شیئا فلم یعجل الله علیهم بل اخذهم بعد ذلک اخذ عزیز ذی انتقام. حضرت فرمود، به کنیه صداش زد، یا ابا عبدالرحمن، آیا تو از هستی دنیا غافلی؟ از بی ارزشی دنیا غافل هستی؟ آیا تاریخ نخونده ای؟ یحیای پیغمبر رو سر بریدن و سر بریده اش را برای آن نابکار هدیه بردن، هدیه بردن. آیا نمیدانی که در فاصله بین طلوع فجر تا طلوع شمس 70 پیغمبر را سر بریدن؟ ثم یجلسون فی اسواقهم یبیعون و یشترون، در فاصله طلوع فجر تا طلوع شمس چقدر فاصله است؟ 70 تا پیغمبر را اینا کشتن، بعد مغازه‌هاشون رو باز کردن، مشغول خرید و فروش که انلم یسته او شیعه، انگار کاری نکردن، طوری نشده. حالا عجب، مگه آدمی زاد اینطوری میشه؟ خب بله اینطوری میشه دیگه. سلام. چرا اینطور میشود؟ به خاطر دور بودن از مکتب، به خاطر دور بودن از امام، به خاطر دور بودن از دین و شریعت. به خاطر اینه اونهایی که با دین و شریعت و امام سر و کار داشته باشن به این ورطه ها نمی افتن که انقدر عاشق دنیا باشن که دست به هر عملی بزنن، دست به هر جنایتی بزنن. در جامعه فراوان اینها دو طرف نمونه دارد، اونهایی که دل به دنیا و مادیات و شهوات و اینها داده ان که دست به هر جنایتی و خیانتی میزنن برای رسیدن به آمال و آرزوی نفسانی خودشون، و از این طرف انسانهای عفیفی که قدرت دارن دست به هر کاری بزنن اما کفیت دارن و خیشتندار، میگه این جایز نیست، اون جایز نیست، این نارواست، اونم مثل من انسان است. چطور من حاضر نیستم که تعدی به ناموسم بشود، او هم مثل من؟ چطور من حاضر نیستم که کسی از دیوار خانه من بالا بیاد، اونم مثل من؟ و این حرفا رو مکتب پر افتخار اسلام برمد، روایت از امام صادق علیه السلام مفصل است که حضرت از نشانه های مؤمن که بیان می کند، ان تحب له ما تحب لنفسک و ان تکره له ما تکره لنفسک، بر برای برادر دینیت بخواهی آنچه را بر خودت میخواهی و برای برادر دینیت نخواهی آنچه را که برای خودت نمیخواهی. ای پرورش یافته تو مکتب ولایت و ائمه هدا علیهم السلام، مکتب دیده است، اما اون که با مکتب سر و کار نداشته چی؟ اون دست به هر جنایت و خیانتی میزند برای اینکه نفس خودش رو اشباع کند. و این یاد مرگ به قول امروز یه تلنگر هست برای انسان، یه بیدار باش. شما ببینید چقدر ثواب ذکر شده است برای تسلیت دادن به داغ دیده، برای این که انسان یاد متوفا باشد و قرآنی بخواند و دعایی بخواند و کاری انجام بده و خیراتی بدهد. و این مجالس فاتحه که تشکیل میشه این رسم بسیار خوبی است و بیشتر میگن مجالس تذکر، مجلس تذکر، واقعا اسم خوبی است، مجلس تذکر. هم به بازمانده تسلیت میدن، ثواب و فضیلت داره، هم به یاد متوفا هستن، خیراتی مبراتی حمد و سورهی چیزی ثابته، و هم به یاد مرگ میفتن که فلانی هم گرفت، فلانی هم گرفت، فلانی هم گرفت. اگر اینطور شد انسان یه قدری مواظب به کارهای خودش در زندگی هست. حضرت فرمود که تاریخ رو نگاه بکن، حالا اونهایی که اون بلاها سرشون آمد، اونهایی که اون همه جنایت رو کردن، فراوان در تاریخ هستن، دنیا اصلا این طوریه. خب پس بنابراین باید یه آینه باشه از اون روز برای امروزت، ببین الان وظیفه چیه، حالا باید چیکار کرد. باز هم ما عمل اونها رو در پیش بگیریم که سلاح به روی انبیا کشیدن، ما هم سلاح به روی فرزند انبیا بکشیم، یا آنگونه باشیم که برای خدا کار کنیم و از همه چیز خود بگذاریم. بعد در آخر حضرت فرمود اتق الله یا ابا عبد الرحمن ولا تدع نصرتی، بپرهیز از معصیت خدا، دست از یاری من بر مدار. نه تنها عبدالله ابن عمر دست از یاری امام حسین برداشت، یاریشم نکرد، حتی با یزیدم بیعت کرد. خب دیگه نداره دیگه، اون که باید باشه نیست در وجود او. قوم و رحمکم الله الی الموت الذی لابد من فان هذه السهام رسل القوم الیکم. این باز درس دوم می باشد که حضرت اجازه ابتداء به جنگ نداد تا اونها اینها رو وادار کنن. این تیرها که داره میاد دیگه شما رو داره دعوت به جنگ میکند. فإن هذه السهام رسل القوم الیکم قد اذن الله فی قتلی و قتلکم الیوم. خدا اذن داد به قتل من و قتل شما، برخیزید. خب اینهایی که تو این مکتب تربیت شده بودن با این عدد کمشون چه کردن؟ چه کردن؟ که عالم باید فدای اینها بشه، قربون اینها بره. حالا اونهایی که به یاد مرگ نیستن، اونهایی که اهل مکتب نیستن، اهل شهوات و تمایلات نفسانی و غیر از این دنیا چیزی نمیبینن. ابن زیاد رب بالا منبر و یه قدی تعریف و تمجید از عرض شود که بنی امیه و آل ابی سفیان ملعون کرد و بعدم تعریف از یزید کرد و گفت که بله امیرالفلان دستور داده که ماهانه شما را دوچندان کنیم، 100% اضافه کنیم. از منبرم آمد پایین در کیسه ها رو باز کرد و ساعتی کشیده و نکشیده پرچم ها باز شد و خلاصه به طرف کربلا، یکی با 1000 نفر، یکی با 2000 نفر، یکی با 4000 نفر، یکی با 6000 نفر. خب اختلاف از اولین پرچم کدام بود که رفت، پرچم عمر سعد بود لعنت الله علیه که با 6000 به قولی با 4000. شبس ابن ربعی بعدش بود خدا لعنتش کنه که اون خودشم به تمارز زده بود و بله که میخواست بگه مریضم و اینا، بلکه شانه خالی کنه از این کار، اما وادارش کردن. هر کسی رو نمیتونن وادار کنن، حبیب رو نه تنها نمیتونن وادار کنن، نمیتونن جلو حبیب رو بگیرن کربلا نیاد و از امام حسین یاری نکند. این فرق عاشق دنیا بودن و عاشق دین و مکتب و به یاد آخرت بودن. یکی از کلمات امام حسین که باز درس خوبی است در این مکتب، این به درد همه میخوره، نه تنها اهل دین. و این ساعت آخر عمرش فرمود، آن وقتی که دشمن حمله کرد به طرف خیام طاهرات که حضرت دیگه قدرت حرکت نداشت. ببینید این واقعا یک درس نیست برای عالمیان یا شیعت آل ابی سفیان. اولا عنوانشون رو که ثابت کرد، بسیاری از اینها به عنوان شیعه امیر المؤمنین علیه السلام و مؤمن و پیرو به پیغمبر و آلش و این همه نامه بر امام حسین نوشتند و یا نامه ها رو امضا کردن و قربونت بریم و فرزا عمر سعد هر کاری میخواست بفرسته پیش امام حسین میگم من نمیتونم برم چون من نامه نوشتم. اون یکی میگم من چون امضا کردم، من جزء دعوت کنندگان بودم. من تا بگرده یکی رو پیدا کنه که این جزء دعوت کنندگان نبوده باشد. دیروز شما خودتون شیعه امیرالمومنین میدونستید، ولی بدونید دیگه این ساعت شما شیعه آل ابی سفیان هستید. حالا هر چی میخوای باش، ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر دینم ندارید آزاد مرد باشید تو دنیا. یکی از ویژگی های انسان که جز انسانیتش به شمار می رود حریت است. تحت آیه شریفه که انی جائلون پل ارز خلیفه قالو اتجعلو فیها مید، در اونجا مفسرین فراوان بحث ها دارن، اظهار نظرها دارن. وقت در ویژگی های خلیفه میگن یکیش آزادیست، آزادیست. درست است که از این ماده انسان خلق شده است، اقتضا درش هست، اما قوانین الهی هم هست، ولی برای انتخاب آزادی هست، وگرنه نمیتونه خلیفه باشد. حالا اگه مسلمون هم نمیخوای باشی آزاد مرد باش دیگه. آیا شما 4 شهر گرفتید یا 4 روز میخواید منصب فلان رو اشغال بکنید برای کشتن امام حسین، حالا باید خیمش هم غارت بکنید، حالا باید متعرض نوامی سبچم بشید، هر چه اون میگه دیگه چه خبره؟ این دیگه شما رو از انسانیت خارج کرد، نه تنها از مسلمون بودن خارج شدید، از انسانیت که یک جزءش همین حریت است. در این انسانیت که باید انسان داشته باشد. حر ابن یزید ریاحی خب واقعا حر بود. امام حسین هم این مدال رو بهش داد، انت حرون کما سمت که امک. خب اسم تو دنیا باید دارای مسمی باشد. یک خانواده اصیل و با شرف اسمهای خوبی هم برای اولاد خودش انتخاب میکنه، بسیار کار خوبی است. لذا برای این پسرش هم این نامو انتخاب کرده است، نه این نطفش پاک است. فلذا این پایان کارش شد، نه تنها در دنیا حری که در آخرت هم تو حر. وقت جدا شدن از اون لشکر و پیوستن به ابی عبدالله علیه السلام با این حالت تواضع و خشوع از اسب پیاده بشه، چکمه ها رو در رو ببنده، به هم بندازه گردنش، دستهاشو بالای سر بگیرد، یا آنکه سپرشو واژگون بگیرد، سرش رو پایین بگیرد. یا شیخ ارفع رأسک. اون وقت این جمله رو بگد که آقا جان حلی من توبه. خب میدونه گناهش خیلی سنگین بوده است. میگه ما برای همین آمدیم. اینم یک درس. ای انسان مسلمان، 1000 سال دیگه به دنیا میایی، 10000 سال دیگه به دنیا میایی، من به عنوان حجت خدا گفتم گناه تو هر چه بوده است و دارای هر حجمی که بوده است، هر ساعتی که متوجه شدی بیدار شدی، بیا که قبول است، بیا که قبول است. به این امید گناه نکنی یا موفق به توبه ممکنه نشی، اما اگه موفق به توبه شدی بدان که پذیرفته است. نترس، دلت رو محکم بگیر، هر چه بوده هر تویی بوده است. این حر ابن یزید ریاحی با توبه به اینجا رسید و لازمه توبه همان حریت می باشد که شنیدیم. خب مدالهاش یکشم همینه که امام حسین آمد سر بریده او رو از رو خاک برداشت و خون از چشمانش باز کرد و برطرف کرد و یک بار دیگه جمال امامش رو دید و اون کلمات هم حضرت در حقش فرمودن آقا جان. خب شنیدیم امام واقعا اینطور بود، هر جا ممکن بود می آمد و سر اصحابش از رو خاک بر می داشت. اختصاص به اونجام نداره، روایاتو بینید، هر مؤمنی موقع مرگش حجج الهیه بالای سرش حاضر می شود. اون مرد می گفت خوابم برد، در عالم خواب دیدم فوت کردم، جنازه منو بردن و قبرستان و همین که گذاشتنم تو قبر یک سگ سفیدی به من حمله کرد، تا آمدم وحشت کنم امام حسین حاضر شد، فرمود قصه نخور، من او رو از تو دور میکنم. اون کسی که یه متر زیر زمین هم میتونه تصرف داشته باشه، اون است که اینطور مردم جمع میشن دورش. چند میلیارد از این مجالس الان تو دنیا هست. اما خب یک نفر نبود که سر نازنین خود ابی عبدالله رو از خاک بردارد الا نوشتن امام وقتی از بالای زین افتاد. حالا این 3 ساعت منظور 3 وقت لحظه باشه یا واقعا حضرت بیهوش بودن، اما یک وقت متوجه شدن که سینه‌شون سنگین است، مثل این که کسی نشسته است. من انت ولقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبله رسول الله، تو کیستی جای بلندی نشسته ای، چه بسیار پیغمبر این سینه را بوسه می داد. گاهی رسول خدا لبهای حسین رو می بوسید، گاهی پیشانی حسین رو می بوسید، گاهی زیر گلوی حسین رو می بوسید، گاهی این طفل روی دست می گرفت، از سر تا به پا می بوسید و گریه می کرد. گفتن یا رسول الله این چه عملی است؟ فرمود انی اقبل موضع السیوف، من جای شمشیرها را میبوسم، یعنی همه بدن فرزند مرا از دم شمشیر میگذرانم. امام صادق علیه السلام وقتی عدد جراحات بدن ابی عبدالله رو گفت، راوی تعجب کرد، آقا جان یک بدن، مگر جای چقدر ضربت شمشیر و نیزه دارد؟ امام صادق آنقدر گریه کرد، بعد فرمود ضرب و سیوف علا موضع سیوف، شمشیر جای شمشیر می زدن، نیزه جای نیزه می زدن، تیر جای تیر. بقیه روایت رو نخوانم که شم روی سینه امام حسین چه کرد مال شب عاشورا، اما کاری کردن که زینب کبرا جای یک بوسه در آن بدن ندید. خم شد و لبها را به رگهای بریده. هرگز کسی چون من تن بی سر نبوسید، بوسیدم آنجایی که پیغمبر نبوسید، حیدر نبوسید، زهرا نبوسید، حتی نسیم صحرا نبوسید. خدایا امام عصر رو از ما راضی فرما.